فرانکفورت با وجود این شکست چهارم است و مونشنگلادباخ فعلا ششم تا بقیه بازی‌های هفته 24 بوندسلیگا ظرف امروز و فردا برگزار شود. و فوتبال اسپانیا امشب یک بار دیگر شاهد ال کلاسیکو خواهد بود. رئال مادرید که 4 روز پیش بارسلون را در بارسلون شکست داده و فینالیست جام حذفی باشگاه‌ها شده، امشب اگر هم در مادرید برنده شود جایگاهش در جدول لالیگا تغییر نخواهد کرد. بارسلون با 68 امتیاز اول است. آتلتیکو مادرید و رئال مادرید به ترتیب با 56 و 52 امتیاز دوم و سوم.
هفت و 30 دقیقه صبح روز شنبه هست و شما همراه هستید همچنان با رادیو فردا با صبحانه و خبر ویژه برنامه صبحگاهی ما. اجازه بدید که در آغاز بخش دوم این صبحانه با خبر سری بزنیم بار دیگر به جهان خبرها از ایران و جهان با همکارم مراد ویسی که بازگشته به استودیوی خبر و همراه من هست. آقای ویسی، آمادیم که خبرها رو بشنویم.
با سلام مجدد. محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی میگوید ایران در نقل و انتقال درآمدهای نفتیش به مشکل برخورده است. شرکت کشتیرانی مرکاتور هند اعلام کرد کرایه دادن نفتکش برای حمل نفت ایران را متوقف کرده است. بزرگترین شرکت بازرگانی جهان به طور غیر مستقیم هزاران تن اکسید آلومینیوم به صنایع هسته‌ای ایران تحویل داده است. امام جمعه شیراز خواستار محاکمه مدیران فروش کارخانه های خودروسازی شد. به گفته رئیس سازمان بازرسی کل کشور، جزئیات پرونده سلطان پتروشیمی ایران قابل ذکر نیست. غلام حسین محسنی جهی گفته جلسه بعدی دادگاه سعید مرتضوی 20 اسفند برگزار می شود. علی اکبر صالحی وزیر خارجه ایران می گوید گفتگوهای هسته‌ای در آلماتی نقطه عطف بوده، اما دبیر کل سازمان ملل میگوید در مسئله اتمی توپ همچنان در زمین ایران است. فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه نیز گفته مذاکرات هسته‌ای 5+1 با ایران بی نتیجه بوده. ایدی بیمه شدگان بازنشسته و از کار افتاده هنوز پرداخت نشده است. جان کری وزیر خارجه آمریکا در اولین سفر خود به یک کشور مسلمان پس از عهده‌دار شدن این سمت با رهبران ترکیه دیدار کرد. معاون هوگو چاوز میگوید رئیس جمهوری ونزوئلا در حال جدال با مرگ است. روزنامه‌نگاری پاکستانی ترور و کشته شد. مقامات پاکستان میگویند عملیات احداث خط لوله گاز ایران به این کشور هفته آینده آغاز میشود و خبر آخر این که بخش روسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، دیروز 60 ساله شد.
بسیار خوب، براتون گفتیم در آغاز این صبحانه با خبر که اطلاعات بیشتر، خبرهای بیشتری در مورد انتخابات پیش روی ریاست جمهوری به اطلاع شما خواهیم رسوند. آقای ویسی در استودیوی خبر همچنان همراه من باقی میمونن تا با هم صحبت بکنیم در این باره. آقای ویسی، از نامزدهای احتمالی انتخابات پیش رو، از رقابتهایی که در جریان هست صحبت بکنیم و اگه موافق باشید با اصولگرایان شروع کنیم.
آخرین خبری که از اصولگرایان هست، جعفر شجونی از اعضای جامعه روحانیت مبارز از جلسه این حزب و تشکل خبر داده. گفته اونجا بحث بوده بین ناطق نوری، فلاحیان و پور محمدی که کدومی که کاندیدا بشن و برداشت شجونی بوده که در بحث‌ها اینطوری بوده که وضعیت پور محمدی بهتره ولی هنوز کاندیدا نشده. البته آقای شجونی گفته که آقای ولایتی اگر رأی واریش بالا باشه بقیه باید برن کنار.
و آقای محسن رضایی چطور؟ همچنان کماکان در حال سفرهای استانی هستن؟
بله، تنها نامزد احتمالی هست که بیشترین سفرهای استانی رو در این هفته ها داشته و آخرین سفرش هم به استان یزد بوده. اونجا با دو خانواده به برداشت خودش صاحب نفوذ در اونجا دیدار کرده، یکی با خانواده صدوقی که دو امام جمعه قبلی یزد از اونها بوده و با خانواده محمد خاتمی رئیس جمهور سابق.
منوچهر متکی اما عضو حاشیه ساز دولت آقای احمدی نژاد هم ظاهراً اعلام نامزدی کرده برای ریاست جمهوری.
یک نامه خطاب مردم ایران نوشته و گفته که من میخوام نامزد بشم. منوچهر متکی یکی از نامزدهای سگانه جبهه پیروان خط امام و رهبری است، جبهه‌ای که در واقع حزب مؤتلفه و همراهانش هست، حزب‌های کوچکتر نزدیک به مؤتلفه. اون جبهه 14 تا حزب که هستن گفتن ما عیسی آل اسحاق رو از مؤتلفه، با هنر رو از جامعه اسلامی مهندسین و منوچهر متکی رو از فارغ التحصیلان هند، این سه نفر رو نامزد کردن. بعد ازشون سوال کردن که شما ممکنه این رو با پور محمدی هم اضافه کنید، گفته نه این سه تا کاندیدای ما هستن.
یعنی فارغ التحصیلان هند به عنوان یک گروه جداگانه دیده شدن.
فارغ التحصیلان هند در ایران دو گروه هم هست، یک گروه نیست، یک گروهش به چپ گرهش داره، یک گروهش به راست.
بسیار جالب. آقای ویسی از اردوگاه اصلاح طلبان چه خبر؟
حسین مرعشی از حزب کارگزاران یک مصاحبه‌ای داشته، گفته و مناظره‌ای داشته با اسدالله بادامچیان، اونجا گفته ما که نیستیم، رقابت بین خود شما اصولگرایان هست. ولی قبلش حمیدرضا جلایی پور که مشاور انتخاباتی آقای خاتمی هست یک گفتگویی کرده بود، گفته بود ما کف حضورمون هاشمی رفسنجانیه و سقف حضورمون خاتمی، که البته هیچ کدوم از این دوتا هنوز اعلام حضور نکردن.
و سری هم
و احمد توکلی البته دیروز گفته اگر اصلاح طلبا با یک نامزد وارد انتخابات بشن اصولگراها به مشکل برمیخورن.
اگر که با یک نامزد اصلاح طلبا وارد بشن، اگه موافقید خبری هم بگیریم از دولت. فعالان سیاسی در حوزه دولت چه برنامه‌ای دارن، چه خبر تازه داریم ازشون؟
جریان دولت کماکان و مثل هفته‌های گذشته با چراغ خاموش داره جلو میره و هیچ خبر انتخاباتی از اونها تقریبا منتشر نمیشه.
بسیار خوب، خیلی سپاسگزارم مراد ویسی همکارم در استودیو صبحانه با خبر، با ما همراه بودید و نگاهی کردیم به آخرین اخبار پیرامون انتخابات پیش روی ریاست جمهوری در ایران. خب امروز شنبه، روز اول هفته، میدونید که در گفتگوی فرهنگی با فرج سرکوهی منتقد ادبی و کارشناس فرهنگی رادیو فردا مثل هر هفته میپردازیم به معرفی کتاب تازه. آقای سرکوهی سلام و خوش آمدید به صبحانه با خبر امروز.
ممنون، سلام میکنم به شما خانم ایدری و به بینندگان و شنوندگان عزیز، از شما متشکرم.
آقای سرکوهی مزارم قرار هست که کتاب در زیر و بم روزگار حکایت یک زن رو برای همراهان ما معرفی بکنید. خودتون بفهمید که این کتاب در مورد کدام زن ایرانی است و چه ویژگی هایی داره.
بله، کتاب در زیر و بم روزگار حکایت یک زن ایرانی رو دکتر منصور اتحادیه و بهمن فرمان نوشتن. درباره زندگی نامه زهرا عزت السلطنه نظام مافی است که جالبم این استش که این کتاب بر اساس نامه های اون نوشته شده، بنابراین کتابی است درباره زنان که در این حال مؤلف اصلیش هم خانم منصور اتحادیه یک زن هست و از نگاه یک زن هم به تاریخ نگاه کرده شده. البته دومی کتابی است که خانم اتحادیه درباره زنان نوشتن، کتاب قبلیشون زنانی که زیر مقنعه کلاهداری کردن در خیلی با موفقیت روبرو شده. این کتاب کتابی است که بر مبنای همونطور که گفتم نامه های خانم عزت السلطنه مافی نوشته شده، نامه هایی که اون نوشته و اهمیتش این استش که تاریخ یک دوران بحرانی ایران رو، یعنی از اواخر احمدشاه تا مرگ خودش رو، از نگاه خودش منعکس کرده و در این حال کتاب صمیمی هست، زندگی او هم هست و اون در یه خانواده میزیستی که خب هم پدرش سیاسی بوده، هم شوهرش که یکی از فرزندان فرمان فرما بود سالارش کرد، اون هم سیاسی بود، تبعید شد، سرنوشت بسیار با افتخیزی داشت و همه این افتخیزها در این کتاب منعکس شده و خود خانم مافی هم البته یک زن نیکوکار بود، مسجد ساخت، چندین کتابخانه ساخت، مدرسه ساخت، چندین بیمارستان ساخت، آموزشگاه حرفه‌ای ساخت، مؤسسه تعلیماتی، ورزشگاه ویژه معلولین و بانوان کشور، مؤسسه حرفه‌ای دختران، آموزشگاه حرفه‌ای مخصوص ناشنوایان و مراکز بهداشتی برای زنان. اینا یادگارهایی هست که هنوز هم در تهران هستن. همه اینها در این کتاب منعکس است.
آقای سرکوهی، به جز نکات کلی که در مورد زندگی هر کسی به هر حال میشه گفت و ویژگی های زندگی نامه ای داره، این کتاب آیا میتونیم بگیم که چه تصویری از خانم نظام مافی ارائه داده؟
خب ببینیم، بعد خانم زهرا سلطان عزت السلطنه نظام مافی رو شناخت. ایشون در سال 1912 دنیا اومدن، بعد هم که گفتم پدرش خیلی در سیاست و در کشورداری مشهور بود و بعد با سالار لشکر یکی از فرزندان فرمان فرما ارتباط کرد که اونها خانواده بسیار سیاسی بودند. بعد در دوران رضا شاه تبعید شدن، در جنگ جهانی اول مهاجرت کردن به استانبول، دوره رضا شاه تبعید شدن، بعد بعد شوهرش میمیره، خودش بچه‌هاشو بزرگ میکنه و بعد هم به اصطلاح یک زندگی آشفته و پر رنج رو میکنه. اما به رغم این زندگی آشفته و پر رنج، همونطور که گفتم کارهای زیادی میکنه، در سال 1359 میگذره. تصویری که ما از این زن میبینیم که بخشش از نامه‌های خود او هست، یک زن مهربان هست که میخواد درد و رنج انسان‌ها رو کم کنه، 20 کودک رو مثلا سرپرستی میکنه، بزرگ میکنه. همیشه به فکر این هستش که جدا از سیاست که بسیار از لطمه دیده، مشکلات جزئی انسان‌ها رو حل کنه و در این کار بسیار موفق.
آقای سرکوی، فرصت خیلی کوتاهی داریم که برای همراهان ما بگید که چرا زنان اغلب از تاریخ ایران غایب هستند، تاریخ رو مردان و درباره مردان نوشتن.
ببینید، یکی از ویژگی‌های این کتاب همین هست که خوشبختانه کتابی است که از نگاه یک زن روایت شده و درباره یک زن است. خب تاریخ ما اصولا تاریخ مذکر هست، تاریخی است که مردان می‌نویسند درباره مردان، زنان ازش غایب. و ما این به معنای این نیست که زنان در زندگی واقعا غایب بودن. مصیبت‌های زندگی رو وقتی که شوهران زندان می‌شدن، دستگیر می‌شدن، یا وقتی اموالشون مصادره می‌شدن، زنان تحمل می‌کردن. البته خب زنان ما در گذشته تا مشروطه در اندرونی‌ها بودن، اجازه ورود در عرصه جامعه نداشتن، زنان سواد نداشتن، زنان نامه نمی نوشتن، زنان خاطرات نمی نوشتن. اما واقعیت این هستش که زندگی اجتماعی مردمی ما زنان داشتن و بنابراین باید که تاریخ نویسی ما از این حالت که فقط تاریخ مردانه بگذره و بره زندگی اجتماعی ملت ما رو و زندگی زنان رو منعکس کنه.
خیلی سپاسگزارم. فرج سرکوهی، منتقد ادبی و کارشناس فرهنگی رادیو فردا، با ما همراهی کردید در صبحانه با خبر امروز. با شما خداحافظی میکنم تا فردا صبح.
منم از شما متشکرم، تا برنامه بعد.
خب بعد از معرفی این کتاب برای این هفته، در ساعت 7:41 صبح به وقت تهران، فرصت مختصری هم داریم تا نگاهی بکنیم به پیام‌های شما همراهان رادیو فردا. کمال از اصفهان نوشته است که بحران آب در ایران به خصوص در استان‌های مرکزی جدی است و اگر مسئولان فکری در این مورد نکنند، کشاورزان این ناحیه با مشکلات جدی روبرو می‌شوند. آقای کمال نوشتند که این اخطاری است برای مسئولان. از سقز آقای خانم این نوشتند که درود بر شماها که اخبارتان چون باران در کویر خشک ایران گرفتار در چنگ جاهلیت را نشاط می‌بخشد. لطفا از اقدامات ترکیه علیه کردها بیشتر بگویید که آنها برای فریب افکار جهانیان به ظاهر مذاکره و از طرف دیگر به بمباران مناطق کردنشین می‌پردازند. شنونده و بیننده دیگری برای ما نوشتند که ایران در طول 3000 سال به کشوری تجاوز نظامی نکرده، حالا که آمریکا در طول 150 سال بیش از 6 جنگ راه انداخته و یک حمله اتمی به ژاپن داشته، همینطور اسرائیل که متهم به نسل کشی است، چرا این کشورها بمب اتمی دارند؟ شنونده یا بیننده دیگری برای ما نوشتند که واقعا کارها و سانسورهاتون در خوندن پیام‌ها شرم‌آور، خجالت‌آور و مثل اعمال حکومت جمهوری اسلامی است. آقای فرزاد که پیشنهاد می‌کنم با جزئیات برای ما بگن که چه پیامی فرستادند که منتشر نشده. ما واقعا سانسوری در خواندن پیام‌ها نداریم، مگر اینکه لطیفه‌ای باشه یا بی‌ربط باشه. به حال سانسوری در این زمینه وجود نداره. ما اگر که به شخص حقیقی و حقوقی حامل توهین نباشه پیام شما، حتما اون رو در فرصت‌هایی که پیش خواهد آمد بین برنامه‌ها براتون می‌خونیم. تکرار می‌کنم که می‌تونید به 2070 به 2079260 11 57 30 برای ما پیامک بفرستید. در این بخش از صبحانه با خبر یک بار دیگر با شهرام رفیع‌زاده همکار روزنامه‌نگارم همراه میشیم. میخواییم در کنار هم ورقی بزنیم روزنامه های چاپ امروز تهران رو و ببینیم که روزنامه‌نگاران چه مطالبی رو برجسته تر کردند. آقای رفیع‌زاده سلام دوباره و نگاهی بکنیم به روزنامه اعتماد اگر موافق هستید. فکر میکنم بخواید در مورد تیتر یک روزنامه اعتماد که گزارش مهمیست با عنوان مهر محرمانه بر قیمت سوخت صحبت کنید.
بله، روزنامه اعتماد در این گزارش نوشته که از دیماه سال جاری اخبار مختلفی در رسانه ها مطرح می شد درباره قیمت سوخت از جمله بنزین در سال 92 که واکنش های مختلفی رو هم در پی داشته. قیمت هایی که اعلام شده از 1500 تومان برای بنزین در هر لیتر تا 2500 تومان بوده و البته این روزنامه یادآوری کرده که حتی آقای علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی هم گفته که دولت قصد داره در سال 92 قیمت بنزین رو 5 برابر بکنه. اما روزنامه اعتماد برای پیگیری این ماجرا به سراغ لایحه بودجه سال 92 در مجلس شورای اسلامی رفته که از سوی دولت همین چند روز پیش ارائه شد و یادآوری کرده که مبلغ 120 هزار میلیارد تومان دولت در نظر گرفته از محل حذف یارانه ها در حوزه انرژی درآمد کسب بکنه در سال 92، که این روزنامه این رو نشانه افزایش قطعی قیمت بنزین و دیگر حامل های انرژی توصیف کرده و البته به سراغ چند مقام دولتی هم رفته که اونها گفتن ما اطلاعی در این زمینه نداریم و تنها رئیس ستاد هدفمندی یارانه ها از قیمت واقعی بنزین در سال 92 خبر داد.
آقای رفیع‌زاده، حالا از اعتماد که بگذاریم، روزنامه بهار گفتگوی کرده با علی یونسی وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی ایران در دولت اصلاحات دوره ریاست جمهوری محمد خاتمی. بد نیست که در مورد این گفتگو که خیلی هم مفصل هست، اگر نکته هست برای همراهان ما بگید.
بله، این گفتگوی مفصل و دو صفحه‌ای هست که آقای علی یونسی وزیر اطلاعات در دوره آقای خاتمی انجام داده با روزنامه بهار و در این گفتگو تأکید کرده که برخی از مقام‌های جمهوری اسلامی خیلی بدبین هستند و حتی کسی انتقاد خیلی ساده‌ای داشته باشه اونها اون رو به چشم دشمن می‌بینن. ایشون از این نگاه انتقاد کرده و البته تأکید کرده که بسیاری از مقام‌های فعلی امنیتی در جمهوری اسلامی حرف‌ها، اظهارات و عملکردشون عملکرد ضد امنیتی هست، به این دلیل که منتقدان رو به مخالفان تبدیل میکنن. ایشون نکات دیگری هم گفته، از جمله اینکه انتخابات در خرداد 92، انتخابات ریاست جمهوری، نباید به هیچ وجه امنیتی بشه. در این حال ایشون یادآوری کرده که در راهپیمایی 25 خرداد 88 هم جمعیت عظیمی آمده بودند به حمایت از آقای موسوی، که اگر جمهوری اسلامی همه اونها رو مخالف خودش بدونه، در این صورت فاتحه جمهوری اسلامی خونده است.
بسیار خوب. اما از انتخابات پیش رو و گفتگو با وزیر اطلاعات پیشین جمهوری اسلامی ایران بریم به مسئله بازگشایی خانه سینما بپردازیم، که خبرهای زد و نقیض زیادی آقای رفیع‌زاده در چند روز اخیر در مورد بازگشایی خانه سینما با نام جدید یا اساسنامه جدید آمده. این گزارشی که مطبوعات منتشر کردند به چه نکاتی پرداخته؟
روزنامه جامعه جمع امروز در گزارشی که در این باره منتشر کرده نوشته که از اواخر هفته گذشته که برخی از اعضای کمیته 7 نفری اصلاح اساسنامه خانه سینما از پایان اصلاح این اساسنامه خبر دادن، روایت‌های متفاوت و گاه متناقضی درباره آغاز فعالیت خانه سینما منتشر شده. البته این روزنامه نوشته که جمال شورجی، یکی از اعضای این کمیته و عضو شورای عالی سینما، گفته که حتما باید پسوند جمهوری اسلامی رو به خانه سینما اضافه بکنیم و اسمشو بذاریم خانه سینمای جمهوری اسلامی، تا با این جمهوری اسلامی که به خانه سینما اضافه میشه بسیاری از احکام بر اعضای خانه سینما واجب بشه. اما مسعود جعفری جوزانی در گفتگویی که با روزنامه جامعه جمع انجام داده گفته من موافق نیستم و اساسا در اساسنامه‌ای که ما اصلاح کردیم همچه چیزی دیده نشده، به این دلیل که خانه سینما یک خانه صنفی هست و فعالیت صنفی سینماگران در اون صورت میگیره و ربطی به دولت جمهوری اسلامی یا حکومت جمهوری اسلامی نداره.
اما آقای رفیع‌زاده، پوریا عالمی از طنزنویسان محبوب مطبوعات در ایران که دستگیر شده بود در موج اخیر بازداشت روزنامه‌نگاران آزاد شده و ظاهراً بار دیگر ستون خودش رو، ستون طنزی که داره با عنوان از هر نظر بی ضرر می‌نویسه.
بله، اتفاقا در این شماره که اولین شماره بعد از دوره بازداشت پوری عالمی هست، با عنوان خبرت هست که در شهر شکر ارزان شد، یک موضوع هزینه سیاسی رو دستمایه کار قرار داده و نوشته که در زندان نهار مجانی، شام مجانی، همه چی مجانی، و این که میگن فعالیت سیاسی هزینه داره اینطوری نیست، همه چی رایگانه و خوبه که من زنگ بزنم دیگران هم فعالیت سیاسی بکنن بیان زندان.
بله گفته بگم خانم بچه ها فعالیت سیاسی کنن بیان اینجا، همه چی خیلی مغروم به صرف است. خیلی سپاسگزارم شهرام رفیع‌زاده همکار روزنامه نگارم. بار دیگر امروز شنبه 12 اسفند هم با مروری بر مطبوعات با صبحانه با خبر همراهی کردید. با شما خداحافظی میکنم تا برنامه بعدی.
من هم از شما متشکرم و روز خوبی برای شما و همراهان رادیو فردا آرزو دارم.
گفتگوی مطبوعاتی بخش دوم صبحانه با خبر رو هم دیدید و شنیدید، اما همچنان فرصتی هست تا بپردازیم به دیدگاه‌های شما که برای ما اسمس فرستادید. شنونده یا بیننده‌ای برای ما نوشتند به وضعیت سخت پناهندگان ایرانی در ترکیه اشاره بکنیم و بارها گزارش‌های در این مورد داشتیم و البته پیگیر اون هم خواهیم بود. رضا از شرق اصفهان نوشته است که این آب زاینده رود چند سال است که به باطلاق گاوخونی می رود، از یک کارشناس یا تاریخ شناس سوال کنید. در این مورد هم حتما در برنامه های مختلف اجتماعی ما پیگیر موضوع خواهیم بود. گفتند که درود بر کشاورزان اصفهانی، آدم گرسنه دین و ایمان ندارد. نوشتند که بعد از پرداخت هزینه زیارت و کرایه شیعیان بحرین، سوریه و عربستان به مشهد از جیب مردم، حالا نوبت مصری هاست. و شنونده و یا بیننده دیگری برای ما نوشتند که میخواستم بگویم که تحریم ها فقط روی زندگی ما مردم عادی اثر گذاشته. همراه دیگری با عنوان میم که ت برای ما نوشتند که بنده از مصدومان شیمیایی جنگ 8 ساله هستم با مشکل عدم ارائه خدمات درمانی و دارویی در جامعه روبرو هستم، شما را به خدا ما را یاری کنید. اس ام اس ها و پیامک های زیاد دیگری همچنان هست که به دست ما رسیده، نه به دلیل سانسور، به این دلیل که وقت به اندازه کافی نداریم، فرصت نیست تا براتون اونها رو بخونم. اجازه بدید که بریم به بردیا افشین بپیوندیم. ساعت 7:51 صبح هست، خبری بگیریم از جهان موسیقی در ایران و جهان.
صبح بخیر، براتون روز خوبی رو آرزو میکنم. از امروز یک رویداد موسیقی تو ایران شروع میشه که رویدادی مهم و جالبه، رویدادی که درست شنبه هفته بعد تموم میشه، هفته موسیقی تجربی، و قرار هنرمندان مستقل موسیقی ایرانی تو این مدت به روی صحنه برن. گرچه موسیقی تجربی برای خیلی ها تعابیر یا تعاریف مختلفی داره، اما اینجا تو هفته موسیقی تجربی مراد این تعاریف رایج نیست. شاید بیشتری ها موسیقی تجربی رو به سبکی اطلاق میکنن که تو میانه های قرن گذشته تو آمریکای شمالی شکل گرفت که سبکی غیر قابل پیشبینی و ساختار شکن بود، و برخی هم وقتی پسوند تجربی رو به یک سبک اطلاق میکنن منظورشون اینه که این نوع موسیقی تو همین سبک تلاش میکنه که فراتر از چارچوب های رایج رو تجربه کنه. به علاوه اینها این روزها هم روزنامه نگاران موسیقی از این عبارت موسیقی تجربی استفاده میکنند، البته وقتی که بخوان یک اثر موسیقی رو تقبیح و مذمت کنند، به این دلیل که از چارچوب و قواعد یک سبک فاصله گرفته. اما تو هفته موسیقی تجربی که تو تهران برگزار میشه هیچ کدوم از این معانی و تعابیر مورد نظر نیست و صرفا برگزار کنندگان تصور میکنن کسانی که تو این هفته اجرا میکنن هنرمندانیان که تو فاز محدود تنوع موسیقی در ایران سعی در ایجاد صداهای تازه کردند. بیشتر این گروه ها تو فاز غیر مستقل شکل گرفتن و اتفاقا تو همین فضاها طرفداران و مخاطبان خودشون رو پیدا کردن. این چیزی که شنیدیم اجرایی از قطعه رقص عروس از پیتر سلیمانی پور بود، آهنگساز و نوازنده 46 ساله ایرانی که امروز با گروهش تو هفته موسیقی تجربی به روی صحنه میره. گروه پیتر سلیمانی پور حدود 9 ساله که شکل گرفته، و برای اینکه بیشتر با این هنرمند و گروهش آشنا بشیم با هم به اجرایی از قطعه بوی کودکی از آلبوم منظومه شخصی گوش میدیم، آلبومی که 8 سال پیش اون رو نشر هرمس منتشر کرده. Thank you. و البته از گروه هایی که قراره به روی صحنه برن، یکیشون گروه پالته، گروهی که فردا اجرا داره، اما اسمش رو آوردم که بگم این گروه اولین و تنها آلبومشون رو دیشب منتشر کردن، آلبومی به نام آقای بنفش. این گروه سبک موسیقیش یک موسیقی جاز تلفیقی، گروهی که 2-3 سالی شکل گرفته و ما هم به آهنگ والس شماره 1 از همین آلبوم گوش میدیم. 2 نوازنده برجسته ایرانی اجراهای خودشون رو تو شهرهای مختلف اتریش شروع میکنن، اجراهایی که 6 شب طول میکشه و تو مکانهای مختلف برگزار میشه و این 2 نفر کیوان ساکت و مجید ناظم‌پورن. ساکت نوازنده برجسته تار و ناظم‌پور نوازنده برجسته اوده که با هم 2 نوازی خواهند کرد. چیزی که شنیدیم قسمتی از قطعه رقص گلها اثری از کیوان ساکت بود. و تو آخر هم این خبر رو بدم که امروز آخرین روزیه که میشه بلیط‌های کنسرت شهرام شعرباف رو از صفحه فیسبوک این هنرمند خریداری کرد. کنسرتایی که از 2 روز دیگه تو سالن ارک ایرانیان تو تهران شروع میشه. شهرام شعرباف پایه‌گذار گروه اوهام، گروهی که تو انتهای دهه 70 خورشیدی تو تهران شکل گرفته و از پیشگامان موسیقی راک آلترناتیو تو ایران محسوب میشه. گروهی که خیلی تاثیرگذار بوده خصوصا تو بین اهالی موسیقی مستقل ایرانی. حالا شعرباف که چندی پیش برای بار اول بعد از سالها انتظار مجوز اجرا گرفته بود، باز هم آخر سال قراره چند تا اجرا داشته باشه. شعرباف به تازگی یک آهنگ جدید رو هم منتشر کرده، آهنگی به نام همیشه که برای یک سریال تلویزیونی ساخته، سریالی به نام سپید پررنگ که از شبکه 2 تلویزیون دولتی ایران پخش میشه. با هم به آهنگ همیشه از شهرام شعرباف گوش میدیم.
اگر که تا این لحظه که ساعت نزدیک به 8 صبح هست صبحانه با خبر رو میدیدید از طریق شبکه ماهواره رادیو فردا، دعوت میکنم که نیم ساعت پایانی این برنامه رو همچنان بشنوید، هرچند که بخش تصویری این برنامه به پایان میرسه. از همراهی شما بینندگان سپاسگزارم، امیدوارم همچنان شنونده ما باشید. ساعت 8 صبح است و ما وارد بخش سوم صبحانه با خبر امروز رادیو فردا شدیم. در این بخش هم گزارش‌های متنوعی رو همکارانم آماده کردند که خواهید شنید. اجازه بدید که قبل از اینکه به گزارش‌ها بپردازیم یک بار دیگر مروری کنیم بر آخرین خبرها با همکارم مراد ویسی که به استودیوی خبر آمده و با ما همراه است. آقای ویسی سلام دوباره.
با سلام مجدد. محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی ایران روز جمعه تایید کرد که این کشور در نقل و انتقال درآمدهای نفتی خود به مشکل برخورده است. به گزارش ایرنا خبرگزاری دولتی ایران، محمود بهمنی گفت در حال حاضر وجوه حاصل از درآمدهای نفتی در کشورهای مختلف پس از خرید به حساب آنها واریز می شود. محمود بهمنی با اشاره به این مشکل گفت ایران باید به سمت تطبیق دادن الگوی تجارت خارجی خود با نحوه دریافت درآمدهای ارزیش حرکت کند. بر اساس دور جدید تحریم‌های آمریکا، کشورهای خریدار نفت از ایران مجاز به انتقال درآمدهای نفتی ایران به خارج از کشور خریدار نیستند. محمود بهمنی همچنین با انتقاد از خرید 100 میلیون دلار اوراق قرضه راهن آمریکا از سوی یک مؤسسه مالی و اعتباری در ایران گفت چون این مؤسسه نباید در کشور فعالیت داشته باشد. علی اکبر خبازها رئیس کانون عالی بازنشستگان و مستمری بگیران تأمین اجتماعی میگوید بیمه شدگان بازنشسته و از کار افتاده هنوز ایدی امسال خود را دریافت نکردند. خبرگزاری ایلنا به نقل از علی اکبر خبازها اعلام کرد ایدی بازنشسته ها و از کار افتادگان هر سال بهمن ما پرداخت میشد، اما امسال به دلیل کمبود نقدینگی هنوز پرداخت نشده است. رئیس کانون عالی بازنشستگان تأمین اجتماعی گفته مسئولان قول دادند که ایدی بازنشستگان و از کار افتادگان تا دوشنبه آینده پرداخت شود. اسدالله ایمانی امام جمعه شیراز روز جمعه خواستار محاکمه مدیران فروش کارخانه های خودروسازی به اتهام احتکار و گرانفروشی شد. به گزارش ایرنا خبرگزاری دولتی ایران، اسدالله ایمانی در خطبه های نماز جمعه گفت با مدیران فروش کارخانه های خودروسازی باید همانند محتکران روغن و برنج برخورد کرد و آنها را محاکمه کرد. امام جمعه شیراز کارخانه های خودروسازی را متهم کرد که با احتکار خودرو در بیابان ها تلاش می کنند عرضه و تقاضا برای خودرو را دستخوش تلاطم کنند و قیمت خودروها را بالا ببرند. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران نیز هفته گذشته شرکت‌های خودروسازی را به بالا بردن بی‌دلیل قیمت‌ها متهم کرده بود. غلام حسین محسنی اژه‌ای دادستان کل ایران گفت جلسه دوم محاکمه سعید مرتضوی دادستان پیشین تهران 20 اسفند برگزار می‌شود. به گزارش خبرگزاری ایلنا غلام حسین محسنی اژه‌ای روز جمعه گفت بین دادسرا و دادگاه درباره نوع اتهامات سعید مرتضوی اختلاف نظر وجود داشته است. وی همچنین گفت نوع دفاعیات سعید مرتضوی و دو متهم دیگر این پرونده مشخص خواهد کرد که جلسه دیگری برای ادامه محاکمه نیاز است یا خیر. سعید مرتضوی و دو مقام قضایی دیگر در ارتباط با پرونده بازداشتگاه کهریزک در حال محاکمه هستند. خبرگزاری فارس به نقل از مصطفی پور محمدی رئیس سازمان بازرسی کل کشور در خصوص وضعیت پرونده سلطان پتروشیمی ایران که اخیراً بازداشت شده گزارش داده که جزئیات پرونده وی الان قابل ذکر نیست چون بازجویی و بازپرسی از او همچنان ادامه دارد. خبرگزاری های ایران در اوایل اسفند ماه از بازداشت سلطان پتروشیمی ایران به اتهام فساد مالی خبر دادند بدون اینکه هویت وی را افشا کنند. بر اساس گزارش‌ها ابعاد فساد مالی این مدیر ارشد تجارت محصولات پتروشیمی از ابعاد پرونده فساد 3000 میلیارد تومانی فراتر می‌رود. خبرگزاری رویترز به نقل از شرکت کشتیرانی مرکاتور هند اعلام کرد به دلیل تحریم‌های آمریکا کرایه دادن نفتکش برای حمل نفت ایران را متوقف کرده است. واردات نفت هند از ایران در 10 ماه گذشته 22% کاهش یافته است. هند 4مین وارد کننده نفت در جهان است.
خیلی سپاسگزارم. مراد ویسی بود همکارم با آخری خبرها از ایران و جهان که در 3 بخش خبری امروز در صبحانه با خبر رادیو فردا با ما همراهی کرد. اما با پایان مذاکرات هسته‌ای ایران و غرب در قزاقستان، بیان که جزئیات این گفتگوها منتشر شود، مقامات رسمی ایران و غرب درباره پیشبرد مذاکرات ابراز خوشنودی کردند. با این حال کارشناسان و تحلیلگران هم در واکنش با توجه به سوابق این گونه مذاکرات بین طرفین تحلیل های چندان خوشبینانه ای ارائه ندادند. مرداد قاسم فر همکارم در گفتگو با بهمن آقای دیبا، کارشناس امور بین الملل در واشنگتن، درباره این واکنش ها پرسیده. بشنویم.
فکر میکنم که علت تفاوت اظهار نظرها در سطح مقامات و حتی کارشناسان مختلف راجع به محتویات و نتایجی که از مذاکرات آلماتی به دست اومده این استش که در واقع اطلاعات درستی یا دقیقی داریم در واقع از اون چه که در این مذاکرات گذشته در دست نیست و طرف های مذاکره سعی کردن که در واقع حداقل در این مرحله مطالبی رو که مطرح شده به سطح عمومی نیارند و یه نوعی بگیم دیپلماسی محرمانه رو در اینجا دنبال میکنن. با توجه به این که بالاخره اون چه که از این مذاکرات شنیده میشه این هستش که قرار است حداقل 2 دور مذاکرات دیگه صورت بگیره، خب ده این رو حساب فال نیک گرفتن رو و نشانه ای از این گفتن که خب دو طرف میتونن با هم صحبت بکنن و قرار است که صحبت هاشون رو ادامه بدن و این یک وضعیت مثبتی هست.
آقای بان کیمون دبیرکل سازمان ملل متحد امروز گفتن که خوشبین به این مذاکرات و به عنوان یکی از عوامل پیشرفت همونطور که شما گفتید تعیین زمان مذاکرات بعدی اعلام کرد. با توجه به اینکه در مذاکرات قبلی هم بارها پیش آمد که مذاکرات بعدی اعلام شد، تاریخ تعیین شد ولی باز به بن‌بست خورد، چقدر این بار واقعا میشه اعتماد کرد با توجه به همون اطلاعاتی که منتشر شد تا این لحظه؟
من فکر می‌کنم که از دیدگاه ایران شاید این تداوم مذاکرات و ادامه ها میتونه کمک بکنه، به فرصت بیشتری بده برای ایران برای دنبال کردن برنامه‌های خودش، ولی از طرف دیدگاه غرب و آمریکا به خصوص من فکر میکنم که این احساس وجود داره که تحریم هایی که بر علیه ایران صورت گرفته در حال اثر گذاشتن جدی بر روی سیستم ایران و به خصوص اقتصاد ایران هستند و این سیستم در واقع تحمل فشارهای بیشتر از این رو شاید در آینده نداشته باشه و این میتونه واسه شون این امیدواری رو ایجاد بکنه که حالا با توجه به اینکه تداوم مذاکرات هیچ گونه اثری روی تشدید تحریم ها نداره و اونها مسیر خودشون رو طی میکنن، در نهایت در آینده نزدیک این دو تا موضوع به یه جا برسن، یعنی فشارها و مذاکرات.
آنچه که آقای صالحی وزیر امور خارجه ایران در داخل ایران اعلام کرد درباره این مذاکرات دقیقاً این هست که گفته پرونده ما نه مثل کره شمالی و نه مثل لیبی و پروندهمان حل خواهد شد. حتی گفته قاطعانه معتقدیم که حل میشه. از طرفی اعلام کرده که طرفین امروز احساس میکنن که برای برون رفت از شرایط فعلی آمادگی بیشتری نسبت به گذشته دارن، به خصوص با تاکید بر آمریکایی ها این حرفو زده. آیا واقع بینانه است وضعیتی که ایشون الان داره توصیف میکنه؟
من اصلا هیچ تردیدی ندارم در اینکه در سیاست‌هایی که در دور دوم ریاست جمهوری آقای اوباما مطرح شده کاملا این موضوع مشخص شده که آمریکا در صدد این هستش که از تشنج‌ها بکاهه و راهی پیدا بکنه برای حل مسئله ایران. بنابراین من فکر می‌کنم که اگر سیاست معقولی از تهران دنبال بشه و درک بشه این فرصت مهمی که برای اونها وجود داره، حتما راهی هست برای اینکه این موضوع حل بشه. منتها اگر این فرصت مثل فرصت‌های قبلی از دست بره، من شکی ندارم که دولت آمریکا نخواهد تونست و کشورهای غربی که این سیاست رو ادامه بدن.
همکارم مهداد قاسم فر بود در گفتگو با بهمن آقای دیبا، کارشناس امور بین الملل در واشنگتن. اما نشست سالانه کمیته روابط عمومی آمریکا و اسرائیل روز یکشنبه در واشنگتن آغاز می شود. برنامه هستی ایران و همینطور اختلاف میان اسرائیل و فلسطینیان مهمترین مسائل مورد بحث در این همایش هستند. گلناز اسفندیاری از واشنگتن گزارش می دهد.
فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی همانند سال گذشته یکی از مسائل اصلی نشست سالانه کمیته روابط عمومی آمریکا و اسرائیل آیپک خواهد بود. امسال در این نشست نه باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا حضور خواهد داشت و نه بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل، گرچه آقای نتانیاهو قرار است از طریق ویدیو در کنفرانس سخنرانی کند. آقای اوباما که سال گذشته در نشست آیپک سخنرانی کرد، حدود دو هفته دیگر به اسرائیل سفر می کند. در نشست امسال جو بایدن معاون رئیس جمهوری آمریکا سخنرانی خواهد کرد. قرار است در این نشست نمایندگانی از حزب دموکرات و جمهوری خواه آمریکا نیز سخنرانی کنند. همه سال هزاران نفر از یهودیان آمریکا از ایالت‌های مختلف در نشست آیپک در شهر واشنگتن شرکت می‌کنند. این گروه پرنفوذترین سازمان لابیگری حامی اسرائیل در ایالات متحده آمریکا به شمار می‌رود. پیشاپیش برگزاری نشست آیپک خبرگزاری ها از ارائه قطعنامه‌ای در سنای آمریکا از سوی سناتور لیندسی گراهام و رابرت منندز خبر دادند که در آن بر اساس گزارش ها آمده است در صورت حمله اسرائیل به تأسیسات هسته‌ای ایران برای دفاع از خود، آمریکا از اسرائیل باید حمایت کند. خبرگزاری انترپرس سرویس به نقل از هدر هالبرت رئیس شبکه امنیت ملی نوشته است که در این قطعنامه ضمن تاکید بر حمایت قوی از اسرائیل از فعالیت‌های هسته‌ای ایران ابراز نگرانی شده است. ایران میگوید تمامی فعالیت‌های هسته‌ای آن کشور صلح‌آمیز است، اما اسرائیل ایران را به تولید مخفیانه سلاح هسته‌ای متهم می‌کند. آمریکا نیز از ادامه فعالیت‌های حساس هسته‌ای جمهوری اسلامی ابراز نگرانی کرده است. باراک اوباما بارها خواستار حل بحران بر سر فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی شده است. وی تأکید کرده است که برای حل این بحران تمامی گزینه‌ها از جمله گزینه نظامی روی میز است. نشست آیپک روز سه‌شنبه با برنامه‌ای در کنگره آمریکا به پایان می‌رسد. انتظار می‌رود در این نشست حدود 13,000 نفر شرکت کنند.
این سفره صبحانه است. البته با خبر.
گزارش ها کیست که در میان اعدام هایی که اخیراً در ایران صورت گرفته، تعدادی از شهروندان افغان هم به دار آویخته شدند. احمد جکفر احمدی از بخش افغان رادیو اروپای آزاد، رادیو افغانستان آزاد، درباره موارد اعدام اتباع افغانستان با فراز سانعی، پژوهشگر بخش ایران سازمان دیدبان حقوق بشر گفتگو کرده. بشنویم.
ببینید، من فکر میکنم ما اینجا دو موضوع داریم. یک موضوع کشتار افغانها و اتباع افغانی است که در تلاش رد مرز یا ورود به ایران توسط نیروهای امنیتی کشته میشن. البته تو این چند سال اخیر بعضی از پیکرهایی که از سوی دولت جمهوری اسلامی فرستاده شده به افغانستان شاید شامل بعضی از این اتباع افغانی باشه که سعی کردن وارد ایران بشن به عنوان مهاجر و متاسفانه توسط نیروهای امنیتی کشته شدن. ولی بخش دوم این کشتارها مربوط میشه به همون موضوع اعدام که شما بهش اشاره کردید، و همونطوری که گفتید متاسفانه تعداد و آمار و میزان اعدامها در سالهای اخیر در جمهوری اسلامی به نوع چشمگیر افزایش یافته و تعداد بسیار زیادی از این کسانی که اعدام میشن به دلیل جرایمی که مربوط میشه به مواد مخدر، یعنی توزیع مواد مخدر، مصرف مواد مخدر و بیشتر قاچاق مواد مخدر، توسط دادگاه‌های غیر علنی محاکمه میشن و اعدام میشن. بخشی از این اشخاصی که اعدام میشن متاسفانه اتباع افغانستان هستن، و بنا به گزارش‌هایی که ما تونستیم دریافت کنیم، خیلی از این اتباع افغان مخالف قوانین بین‌الملل که باید دسترسی به خدمات کنسولگری افغانستان داشته باشند و برخوردار از امکان گرفتن وکیل مدافع داشته باشند نیستند، بر طبق قوانین بین الملل، قوانینی که خود جمهوری اسلامی امضا کننده آنان هست. و مشکل اساسی، موضوع اصلی اینه که کسانی که به جرم مواد مخدر، حتی اگر قاچاق مواد مخدر باشه، مجازات میشن، نباید محکوم به اعدام بشن. یعنی بر طبق قوانین بین الملل، همونطوری که عرض کردم، جمهوری اسلامی امضا کننده آن هست، جرایم مواد مخدر و قاچاق مواد مخدر نمیتونه منجر به اعدام بشه. یعنی مجازات اعدام برای این جرم مجازات ناعادلانه است و غیر قانونی است. و البته افغان‌ها فقط نیستن، ما کسان دیگه‌ای داریم، اتباع کشورهای دیگری داریم که در سالهای اخیر به دلیل جرایم مواد مخدر اعدام شدن، و البته تعداد بسیار زیادی از ایرانیان هم به همین جرم متاسفانه در سالهای اخیر اعدام شدن.
آقای ثانی، شما به مشکلات اشاره کردین و گفتین که اکثریت ای افغانهایی که اعدام شدن گویا به وکیل مدافع دسترسی نداشتن و برداشت ما ای بود که حتی محاکمه از اینا هم منصفانه نبوده. مشخصا درخواست شما از حکومت ایران چی است تا این معضله حل شوه و جلب اعدامی اینچنین اعدام ها در ایران گرفته شوه؟
ببینید، درخواست دیدبان حقوق بشر، نه تنها دیدبان حقوق بشر، تمام سازمان‌های حقوق بشر، اول اینه که مجازات اعدام برای کسانی که به جرم مواد مخدر، قاچاق مواد مخدر، حمل و نقل مواد مخدر محکوم شدن باید کاملا متوقف بشه. این درخواست اوله. درخواست دوم اینه که کسانی که به هر جرمی، حالا بخواد جرم مواد مخدر باشه یا هر جرم دیگه‌ای متهم شدن، باید از حقوق اولیه خودشون برخوردار باشن. حقوق اولیه یعنی باید اول این اجازه بهشون داده بشه که وکیل مدافع بگیرن، این اجازه بهشون داده بشه که با دنیای بیرون تماس داشته باشن، با اعضای خانواده تماس داشته باشن و طی یک دادرسی منصفانه و شفاف و عادلانه اینا محاکمه بشن. اگر جرمشون قاچاق مواد مخدر بوده، خب مجازاتش باید مسلما بازداشت باشه، یعنی زندانی شدن برای حالا چند ماه یا چند سال. ما مشکلی با این روند نداریم، ولی مشکل ما، مشکل اساسی سازمان دیدبان حقوق بشر اینه که این اشخاص اعدام میشن، محاکمهشون کاملا ناعادلانه است و برخورداری از حقوق اولیه خودشون به خصوص دسترسی به وکیل مدافع کاملا محروم میشن.
فراز صانعی بود، سخنگوی سازمان دیدبان حقوق بشر، در گفتگو با احمد جکفر احمدی از خبرنگاران رادیو افغانستان آزاد. اما در ایران، ابوالفضل ابوترابی نماینده مجلس میگوید که تعطیلات باعث افزایش 21% قیمت کالاهای تولید داخلی میشود. خبرگزاری فارس از قول این نماینده خبر از طرح ساماندهی تعطیلات رسمی کشور داده که در صورت تصویب آن در مجلس 7 روز از تعطیلات رسمی حذف خواهد شد. وحید پوراستاد همکارم گفتگویی داشته با احسان مهرابی، خبرنگار سابق پارلمانی، و از او پرسیده که چه روزهایی در طرحی که به مجلس ارائه شده از تعطیلات رسمی کشور پیشنهاد شده که حذف بشوند.
بر اساس طرحی که نمایندگان مجلس ارائه کردن، 7 روز از تعطیلات رسمی بناست حذف بشه که در صورت تصویب نهایی روز 29 اسفند 1 روز از ایام تعطیلات نوروز، 12 فروردین و 15 خرداد ما حذف خواهد شد. همچنین شهادت امام رضا و شهادت حضرت زهرا و امام جعفر صادق هم به صورت محلی تعطیل خواهد بود، یعنی شهادت امام رضا در مشهد و شهادت حضرت فاطمه و امام جعفر صادق هم در قم تعطیل خواهد بود.
آقای مهرابی، دلیل و توجیه نمایندگانی که این طرح رو ارائه دادن چیه برای حذف تعطیلات رسمی کشور در برخی از روزها؟
مرکز پژوهش‌های مجلس گزارشی درباره وضعیت تعطیلات ایران تهیه کرده و بر اساس این گفته که تعطیلات موجب افزایش 21% قیمت کالاها میشه و این مرکز پژوهش مجلس اعلام کرده که چنانچه 5 روز از تعطیلات کم بشه 7307 میلیارد ریال، البته بر اساس آمار سال 86، از هزینه دستمزدها کم خواهد شد. این گزارش اشاره میکنه که میانگین تعطیلات مذهبی در جهان 3.5 روزه، در حالی که در ایران 15 روز یعنی 4.2 برابر میانگین جهانی هستش. البته بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌ها، تعداد تعطیلات بر اساس تعطیلات رسمی و آخر هفته از دیگر کشورهای جهان خیلی بیشتر نیست، ولی از سوی دیگه پراکندگی این تعطیلات و از سوی دیگه تراکمش در برخی از ایام مانند نوروز و یا اعیاد مذهبی باعث شده که ما ایام بین تعطیلین در کشور زیاد داشته باشیم و عملاً نمایندگان مجلس احساس می‌کنند که با کم کردن این روزها میتونن یک ساماندهی درباره تعطیلات داشته باشن.
آیا سابقه داره که مجلس در گذشته هم تصمیم گرفته باشه که تعطیلات رو کم بکنه، یا این برای اولین باره که تصمیم به این صورت جدی تر میشه؟
مجلس قبلا هم در این باره تصمیماتی داشته و تاکنون غیر از تصمیماتی که هیئت دولت و شورای انقلاب در سالهای اولی انقلاب درباره تعطیلات گرفتن، مجلس 3 بار قانون تعطیلات رو تغییر داده که 1 بار مربوط به سال 68 بوده و 2 بار هم مربوط به سال 78، و اتفاقا مجلس 5 در سال آخر فعالیتش 1 بار تعطیلات 29 اسفند را حذف کرد از تعطیلات رسمی کشور، اما به دلیل فشارها و فضای سیاسی که ایجاد شد، چون تعطیلات مذهبی دست نخورده بود و تنها روز ملی شدن صنعت نفت جابجا شده بود، دوباره اون مصوبه خودشون را اصلاح کردن.
آقای مهرابی، با توجه به فضای مجلس، آیا این طرحی که به مجلس داده شده رأی بیاره؟
طبیعتاً تصمیم این طرح به این شکلی که ارائه شده یک مقدار در مجلس چالش برانگیز خواهد بود، چون آقای باونر نایب رئیس مجلس اعلام کرده بودن تعطیلات مذهبی قاعدتاً تغییرش غیر ممکن خواهد بود و به طور مثال این بحث شهادت حضرت زهرا که اشاره شده بنا از حذف شه، عملاً در دولت آقای خاتمی و با درخواستی که مراجع تقلید از آقای خاتمی داشتن به تعطیلات رسمی اضافه شده. بنابراین حداقل در مورد تعطیلات مذهبی این طرح در مجلس چالش برانگیز خواهد بود.
اما بعد از جشنواره جهانی فیلم در برلین، فیلم پرده ساخته مشترک جعفر پناهی و کامبوزیا پرتوی برای نمایش در بخش مسابقه جشنواره فیلم لوکسامبورگ هم برگزیده شده. با این حال دست‌اندرکاران این فستیوال اعلام کردند که کامبوزیا پرتوی و مریم مقدم بازیگر فیلم پرده به خاطر توقیف گذرنامه‌هایشان در ایران نمی‌توانند در لوکسامبورگ حاضر شوند. این جشنواره فیلم اروپایی از 10 تا 18 اسفند ماه جاری به مدت 10 روز برگزار می شود. گزارشی بشنویم از شهرام میریان.
هیچ کنون نمیتونیم هیچ پیشبینی بکنیم و منتظریم، اما تا الان که اتفاقی نیفتاده نمیدونیم در آینده چه خواهد شد.
این گفته کامبوزیا پرتوی سینماگر ایرانی است که بنگام حضور در جشنواره جهانی فیلم در برلین بارها به خبرنگاران یادآور شده. اکثر پرسش‌ها این بود: شرکت در فستیوال برلین و نمایش فیلم پرده آیا پیامدهای سو و ناخوشایندی هم به دنبال خواهد داشت؟ حال به نوشته روزنامه آلمانی تاگس شپیگل، نگرانی و شک و شبهه کامبوزیا پرتوی که در لابلای این گفتش نهفته بود تحقق یافته و در ایران نه تنها گذرنامه او بلکه گذرنامه مریم مقدم دیگر بازیگر فیلم پرده ساخته مشترک پناهی و پرتوی از سوی مقامهای اطلاعاتی و امنیتی جمهوری اسلامی ایران توقیف شده. این ممنوعیت خروج از ایران به نوشته این روزنامه در حالی اتفاق افتاده که این روزها قرار بود کامبوزیا پرتوی و مریم مقدم برای نمایش فیلم پرده در جشنواره جهانی لوکسامبورگ هم حضور یابند. فیلم پرده یکی از 11 فیلم برگزیده این فستیوال است که به بخش مسابقه راه یافته. حدود 2 هفته پیش فیلمنامه فیلم پرده برنده جایزه خرس نقره‌ای جشنواره برلین شد. دست‌اندرکاران فستیوال لوکسامبورگ هم به نوشته روزنامه تاگ بلات چاپ لوکسامبورگ اعلام کردند کامبوزیا پرتوی و مریم مقدم گذرنامه‌هایشان در ایران توقیف شده و به این خاطر آن دو نمی‌توانند در این جشنواره حاضر شوند. ولی با این حال فیلم برگزیده پرده با 10 فیلم دیگر در بخش مسابقه فستیوال به رقابت می‌پردازد. این فیلم 2 بار هم در 2 سینمای لوکسامبورگ به نمایش در می‌آید. راهیابی فیلم پرده به بخش مسابقه جشنواره برلین هم به خاطر محکومیت جعفر پناهی به 6 سال زندان و 20 سال محرومیت شغلی با حواشی فراوان روبرو بود. به ویژه پس از اعطای جایزه خرس نقره‌ای به این فیلم، جواد شمقدری معاون امور سینمایی وزارت ارشاد لب به اعتراض گشود و در مراسمی گفت ساخت فیلم در ایران و ارسال آن به خارج نیاز به دریافت مجوز دارد و ادامه داد جمهوری اسلامی تا کنون درباره این گونه رفتارهای غیرقانونی از خود صبوری نشان داده. این گفته ها بلافاصله با واکنش جشنواره برلین روبرو شد و سخنگویان ابراز امیدواری کرد که نمایش فیلم پرده در این فستیوال عواقب قانونی علیه پناهی و پرتوی به همراه نداشته باشد. شهرام میریان، رادیو فردا.
شنونده صبحانه با خبر هستید.
شنونده صبحانه با خبر هستید. 8:23 صبح هست در تهران. میریم با هم به توماج تاهباز و وبلاگ رادیوی پارانویا میپیوندیم.
Revolutions are created by oppressive conditions. Paranoia. Paranoia.
صبح بخیر، روزگار به شادی. صبحانه با خبر به دقایق پایانی نزدیک میشه. من تو موج تاهباز با گپی مختصر همراه شما تو این لحظات پایانی مجله امروز. شنونده وبلاگ رادیویی پارانویا هستید. دادگاه رسیدگی به جرایم جنگی تو بنگلادش دلوار حسین سیدی نایب رئیس جماعت اسلامی کشور رو به دلیل دست داشتن تو جنایات جنگی به اعدام محکوم کرد. هنوز یه چند ساعتی از اعلام این خبر نگذشته بود که درگیری‌های اولیه‌ای که اتفاق افتاد بین نیروهای امنیتی بنگلادش و هوادارای این گروه تندرو، این درگیری‌ها حداقل 35 کشته به جا گذاشت. البته هنوز وکلای دلوار حسین سیدی میتونن از این حکم فرجام بخوان، ولی به هر حال اعلام همون حکم اولیه هم چند ده نفر رو تا به حال کشته. حکم دادگاه مربوط به جرایمی میشه که گفته میشه اعضای جماعت اسلامی و شبه نظامیای این گروه در سال 1971 میلادی انجام دادن، در جریان جنگی که امروزه به اسم جنگ آزادی بخش بنگلادش معروفه. بعضی هم بهش جنگ آزادی بنگلادش میگن. یکی از خونبارترین و خونین‌ترین جنگ‌های سده 20 که بر اساس آمار جون حداکثر 3 میلیون نفر رو گرفت و حداقل به 200,000 زن طی اون تجاوز شد. هرچند تعداد دقیق قربانی ها هنوز مشخص نیست. دادگاه تو 8 مورد از موارد کشتار و تجاوز نایب رئیس جماعت اسلامی رو مقصر میدونه. در زمان جنگ دلوار سیدی با پاکستان همکاری میکرده. گفته میشه آتیش زدن هندوها از جمله جرایمی که انجام داده. تو جنگ آزادی بخش بنگلادش هند و بنگال ها از یه طرف و پاکستان از طرف دیگه حضور داشتن و البته قدرت‌های بزرگ فرامنطقه‌ای هم به هاکزا. حکم اولیه دادگاه رسیدگی به جنایات جنگی بهانه‌ای شد تا امروز یه سری بزنیم به یکی از خونبارترین درگیری‌های تاریخ معاصر آسیا. یک دهه بعد از این جنگ خونین، جنگ خونین دیگه‌ای در فاصله نچندان دور از اون اتفاق افتاد. یه دهه بعدش دوباره جنگ دیگه در همون نزدیکی‌ها و یه دهه بعد از اون جنگ دیگه‌ای باز هم همون نزدیکی‌ها و یه دهه بعدش دوباره جنگ داخلی. البته این وسط درگیری‌های کوچیک و بزرگ دیگه هم کم نبودن. قبل از سال 71 هم البته همینطور، از جنایت‌های جنگی در شرق آسیا تا جنگ داخلی کره، ویتنام، کامبوج. میگم برای امروز دیگه بسه دیگه، نه؟ دست از سر این قاره زیبا ولی بیچاره برداریم. چنگ و سرود، شعری از میم آزاد با صدا و اجرای سهیل نفیسی، ترانه‌ای که البته در ایران اجازه انتشار پیدا نکرد.
چنگ اگر بود سرودی بود، جام اگر بود شرابی بود، کوی اگر بود نگاری بود، می اگر بود خرابی بود. چنگ در چنگل اهریمن، جام در خیمه عیاران، کوی جولانگه شبگردان، باده در بزم تبهکاران. دیده بی خوابیست، چنگ خاموشیست، رنگ بی رنگیست، عقل مدهوشیست. دیده بی خوابیست، چنگ خاموشیست، رنگ بی رنگیست، عقل مدهوشیست. چنگ در چنگل اهریمن، جام در خیمه عیاران، کوی جولانگه شبگردان، باده در بزم تبهکاران. چنگ اگر بود سرودی بود، جام اگر بود شرابی بود، کوی اگر بود نگاری بود، می اگر بود خرابی بود.
8:28 دقیقه صبح هست در تهران. شما همراه هستید با صبحانه با خبر رادیو فردا. من فهیمه خضری‌دری هستم. در این دقایق پایانی صبحانه با خبر از همراهی گرمتون با این برنامه صبحگاهی سپاسگزارم. دعوت میکنم که همچنان به موسیقی زیبا گوش بسپارید. با شما خداحافظی میکنم. روز خوش و خرمی داشته باشید. وعده ما 7 صبح فردا یک صبحانه با خبر دیگر از رادیو فردا. خدا نگهدار.
چنگ اگر بود سرودی بود، جام اگر بود شرابی بود، کوی اگر بود نگاری بود، می اگر بود خرابی بود.